انگار اینجا چخوف داره به مخاطبش آموزش میده که چطور بحث و دیالوگ شکل میگیره و چطور پیش میره و اصلاً آدم چقدر باید انتظار تغییر از این بحث ها داشته باشه، چه تغییر در فضا و جامعه و چه تغییر در شخصیت روبرو و شخصیت خود. چخوف با تصویر کردن راگین خواننده رو وادار میکنه که با یه پرسش مواجه بشه: آیا جنون واقعی در فرد یا در جامعه که اون رو به انزوا و نابودی میکشونه؟ جالبه که چخوف هیچ پاسخ قطعی رو ارائه نمیده و همه چی رو برون سپاری میکنه. آندره یفمیچ راگین، پزشکی که از مسئولیتاش کناره میگیره و به انزوای فکری پناه میبره، نماینده روشنفکرایی که در برابر بی‌عدالتی‌های اجتماعی یا ناتوانن یا بی‌تفاوت. و تلخ‌تر این که وقتی دکتر بالاخره خودش به اتاق شماره 6 میفته، همه اون فلسفه‌ها در برابر یه درد جسمی ساده فرو میریزه. اون که میگفت رنج هیچ اهمیتی نداره، در عمل از درد فریاد میکشه. این تناقض شاید بزرگترین نقد چخوف بر روشنفکری روسی باشه. دانایی بدون عمل چیزی جز خودفریبی نیست. داستان یه گفتگوی عمیق بین راگین و ایوان راه میندازه که پر از سوالات فلسفی درباره معنای زندگی، رنج و مسئولیت انسانه. چخوف بدون اینکه جواب مستقیم بده، خواننده رو وادار میکنه خودش فکر کنه. مثلا وقتی ایوان به راگین میگه چرا بیخیال رنج بیمارایی، انگار داره کل جامعه رو به چالش میکشه.
خوش اومدین به 60th قسمت پادکست بی کتابی. تو این قسمت قرار کتابی رو معرفی و نقد کنیم که تقریبا تو همه فهرست های بهترین داستان های کوتاه جهان قرار داره و خیلی ها اون رو یکی از نمونه های برجسته از نقد اجتماعی و روانشناسی شخصیت می دونن. کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتون چخوف. چخوف کتاب اتاق شماره 6 رو سال 1892 نوشت و تو همون سال برای انتشار به مجله اندیشه روسی فرستاد تا چاپ بشه. این داستان کوتاه که بعضی ها اون را به عنوان یک نوولا در نظر می گیرن، توی بیمارستان کوچیک تو شهری دور افتاده توی روسیه اتفاق می افته و روایتی از تقابل دو تا شخصیت اصلی، دکتر آنری یفمیچ راگین و یه بیمار اعصاب و روان به نام ایوان دیمیتریچ گروموف. داستان تو بیمارستان کهنه و کوچیکی اتفاق میفته که یه بخش ویژه برای بیمارهای روانی معروف به اتاق شماره 6 داره. این بخش محیطی تاریک و غیر انسانی داره که بیمارها تو اون با شرایط وحشتناکی نگهداری میشن. دکتر راگین، پزشک ارشد بیمارستان، شخصی تحصیل کرده اما منفعل و بی‌انگیزه. اون زمانی ایدئال‌هایی برای بهبود نظام پزشکی داشته اما کم کم تسلیم روزمرگی و بی‌تفاوتی شده. راگین به جای درمان جدی بیمارها مشغول فلسفه بافی و تأملات ذهنیه و معتقده که رنج و مرگ بخشی از زندگی هن و تلاش برای تغییرشون بیفایده است. تو بیمارستان 5 بیمار وجود داره که یکی از اونها یعنی ایوان مهمتری نشونه. ایوان دیمیتریچ یکی از بیمارای اتاق شماره 6، مردی جوان، باهوش و مبتلا به پارانویا است. اون چون فکر میکرده همیشه تحت تعقیبه و از وجود شخصیت‌های خیالی توی زندگیش آزار میدید، به بیمارستان منتقل شده. اما گفتگوهاش با راگین نشون میده که ذهنی انتقادی و تند و تیز داره. برخلاف راگین که منفعله، ایوان با شور و عصبانیت علیه بی‌عدالتی‌های زندگی و شرایط غیر انسانی بیمارستان اعتراض میکنه. گفتگوهای این دوتا شخصیت هسته فلسفی داستان رو شکل میده. ایوان راگین رو به خاطر بی‌تفاوتیش سرزنش و اون رو متهم میکنه که از واقعیت رنج بیمارا فرار کرده و تو فلسفه پوچ گرایانش پناه گرفته. با پیشرفت داستان، راگین تحت تأثیر ایوان و گفتگوهاش نگاهی دوباره به زندگیش میندازه و درباره بی‌معنایی کارش فکر میکنه. اون نسبت به باورهاش دچار تردید میشه. روزی که یه دکتر جدید وارد تیمارستان میشه، دکتر راگین رو در حال گفتگویی گرم با بیمار اتاق شماره 6 میبینه و شک میکنه که شاید خود دکتر هم دیوانه شده باشه. به همین خاطر مسئولین دکتر یفیمیچ راگین رو به بهانه‌ای دعوت و ازش سوال‌هایی میکنن تا ببینن آیا هنوز هوش و حواسی درست داره یا نه. نتیجه میشه دیوانه تشخیص دادن دکتر یفیمیچ. در چرخشی تلخ و طنزآمیز، راگین خودش به اتاق شماره 6 منتقل میشه. اون که حالا تو جایگاه بیمارا قرار گرفته، وحشت و ناامیدی واقعی رو تجربه میکنه و داستان به پایانی غیر منتظره نزدیک میشه. ویلیام لیون پیلپس، منتقد آمریکایی، این اثر رو جواب چخوف به آموزه‌های رواقی گرایانه تولستوی و روایتی عمیق از رنج، بی‌عدالتی و بی‌اعتنایی دونسته. تو مقاله‌ای از لیزا ناپ، داستان اتاق شماره 6 به عنوان نمونه‌ای درخشان از کاتارسیس چخوفی تحلیل شده، روایتی که خواننده رو در ترس و رنج بیماران شریک می‌کنه و نقدی عمیق بر بی‌توجهی و درد انسان‌ها ارائه میده. این اثر چخوف به خاطر دست گذاشتن روی روانشناسی شخصیت، هم در تئاتر و هم فیلم و سریال منبع الهام نویسنده‌ها و کارگردان‌های زیادی شده، اما به شکل کامل اثری از روی کتاب تا به حال ساخته نشده. تو ایران ناصر حسینی مهر و خسرو حکیم رابط با اقتباس از داستان اون رو به نمایشنامه فارسی برای اجرا تو ایران تبدیل کردن که اسم کتاب شده درماتولوژی و تمرین نگاری اتاق شماره 6 آنتوان چخوف. خب بریم سراغ نقدها و بشنویم که نظر منتقدینمون درباره این کتاب چیه. نقد اول رو راحله فاضلی برامون فرستاده و به این اثر چخوف 8 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
چخوف رو بیشتر با داستانهای کوتاه یا نمایشنامه‌هاش میشناسن، اما رمان اتاق شماره 6 توانایی چخوف در قالب رمان رو هم آشکار میکنه. البته این کتاب رو میشه یه داستان بلند هم دونست. این نویسنده روس اول پزشک بود و بعدها به سمت نوشتن رفت. بنابراین نوشتن از حال و روز یه پزشک تجربه موفق تری برای اون بوده. از طرفی خودش هم به دلیل ابتلا به بیماری سل از دنیا رفت و آشناییش با احوالات بیمارا بیشتر و ملموستر شد. اتاق شماره 6 داستان بلندیه که توش مباحث فلسفی زیادی در مورد مرگ و زندگی و رنج کشیدن انسان در طول عمرش مطرح میشه. مواجهه بیمار با پزشک باعث میشه تو قسمت‌های مختلف کتاب سوالات زیادی در مورد رنج کشیدن انسان پرسیده بشه. یفیمیچ که تو بیمارستان کار می‌کرد و پزشک اتاق شماره 6 هم بود، از روزهای ساده و معمولی گذر می‌کرد و هجوم افکار آشفته به ذهنش باعث شد مثل قبل به بیمارستان سر نزنه. شاید به این دلیل که برای سوالات بی‌امان بیمارانی که به خاطر بیماری روانی بستری شدن هیچ جوابی نداشت. اون به این فکر می‌کرد که اگر رنج نبود، انسان فرقی با یه آمیب نداشت. با اینکه درمان و نگهداری بیماران روانی خیلی متحول شده و نسبت به قبل فرق زیادی کرده، اما یفیمیچ معتقده که هنوز هم بیمارا خیلی عذاب میکشن، چون از چیزی که همه دنبالش هستن، یعنی آزادی و حبس نشدن توی اتاق، گریزانن. یفیمیچ مدام به این فکر میکنه که یه موجود کوچیک و جزئی ناتوان توی شر اجتماعیه و تو دل بقیه اعضای جامعه حل شده. ایوان دیمیتریچ از بیماره بستری شده تو اتاق شماره 6 صحبت و بحث کردن سر مسائل مختلف رو با دکتر یفیمیچ شروع میکنه و اون رو به چالش میکشه. کم کم این صحبت‌ها برای دکتر جالبتر میشه، اما هر کدوم دیدگاه خودشون رو حفظ میکنن. انگار اینجا چخوف داره به مخاطبش آموزش میده که چطور بحث و دیالوگ شکل میگیره و چطور پیش میره و اصلاً آدم چقدر باید انتظار تغییر از این بحث‌ها داشته باشه، چه تغییر در فضا و جامعه و چه تغییر در شخصیت روبرو و شخصیت خود. تو این کتاب ایوان دیمیتریچ به آینده‌ای روشن برای بشر حتی اگه شده تو دنیای دیگه و زندگی جاوید باور داره که دکتر اعتقادی بهش نداره و همین بحث این دو نفر رو گرمتر میکنه. دیمیتریچ معتقد حتی اگه زندگی جاوید وجود نداشته باشه، بشر اون رو خلق میکنه. میبینید بحث سر چیه؟ جاودانگی انسان که خودش کتاب‌ها براش نوشته شده و فلسفه‌ها شکل گرفته. چخوف تو این کتاب معانی عمیقی رو به بحث گذاشته و شاید نمیتونه و نباید هم عمیق بشه، ولی انگار به اندازه فهم و درک انسان عادی این عبارت‌ها و این معانی رو به چالش کشیده. ایوان دیمیتریچ بر این باوره که آرامش و رضایت انسان بیرون از خودش نیست و در خود اون قرار داره. شبیه این اعتقادات هم برای دکتر جالبه و هم حسابی اون رو به چالش میکشه. بارها پیش اومده که تو آثار نویسنده‌های مختلف شخصیت‌های شبیه دیمیتریچ میبینیم که مردم اونها رو دیوونه میدونن، اما حقیقت اینه که این افراد خیلی عاقل و فکورن و فقط دنیا رو از زاویه دیگه تماشا میکنن و این خاص نویسنده‌ای مثل چخوف نیست، اما اتاق شماره 6 به شکلی خیلی عمیق شخصیت‌هاش رو خلق کرده و تبدیل شده به بزرگترین نقطه قوتش. همونطور که گفتم، یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب طرح مباحث بنیادینه که خواننده رو حسابی به فکر فرو می‌بره. در واقع از اون دسته آثاری نیست که فضای زیبا و فریبنده بسازه و خواننده رو به دنیای زیبا و آروم ببره. با خوندن این کتاب رنج می‌کشید، افسوس می‌خورید و بارها از خودتون سوال می‌کنید که من در مورد این موضوع چه نظری دارم. و همین خاطر کتاب حادثه محور نیست و باید اون رو خوند و روی سطر سطرش فکر کرد و پیش رفت، چون نحوه روایت داستان و پیشبرد ماجراست که اهمیت زیادی داره. بازی جالبی هم داره چخوف با اعداد. اتاق شماره 6 5 تا بیمار داره که معرفی میشن و هر کدوم حالات خاص خودشون رو دارن و ایوان ازشون میزنه بیرون و سکان روایت رو به دست میگیره. اما اگه قرار همه چی مساوی بشه، باید عدد اتاق با عدد بیمارهاش هم یکی بشه و اینجاست که کم کم خود دکتر به بیماری تبدیل میشه، که البته یاد این شعر میفتم که دیوونه کیه، عاقل کیه، جونور کامل کیه. تو پایان کتاب که خیلی تلخ هم تموم میشه، غم بزرگی احساس میکنیم و از خودمون میپرسیم آیا زندگی ارزش این همه رنج کشیدن رو داره؟ آیا ایوان دیمیتریچ راست میگفت یا حق با دیمیتری یفیمیچه؟ و این کتاب تا مدت‌ها ذهن شما رو درگیر می‌کنه و خیلی ساده فراموشش نمی‌کنید. انگار شما هم همراه دکتر میشید نفر ششم اتاق شماره 6 و در مرز باریک عقل و جنون حرکت می‌کنید.
نقد دوم رو بابک جلیلوند نوشته و به اتاق شماره 6 8.5 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون می‌خونیم.
کتاب رو اگه تو دوره تولستوی و اون شور و هیجان کتاب‌های مثل جنگ و صلح و آثار داستایفسکی بخوایم ببینیم، تولستوی غرق در فلسفه اخلاق و مسیحیت سوسیالیست شده شه که چیزی نمونده به کمونیست شدنش. داستایفسکی هم با جنونش دنیا رو برای همیشه ترک کرده و در قید حیات نویسنده امروز ما نیست. چخوف، این مرد نوظهور ادبیات روس، با نوعی مینیمالی که هنوز به گند کشیده نشده بود و تبدیل به فحش نشده بود، نوعی رئالیسم تلخ رو داشت پایه‌ریزی می‌کرد و زیر سایه سنگین تولستوی داشت کارهای متفاوتی رو خلق می‌کرد. جایی که تولستوی دنبال الهیات و خدای بدون کلیسا بود و رنج رو تو رستگار شدن و رسیدن به نوری به دور از زرق و برق می‌دید، چخوف رنج رو نوعی حقیقت می‌دید که احتمال اینکه توش رستگار بشه ممکنه خیلی کم باشه و تو زخمات احتمال نبودن هیچ نوری بیشتره. اتاق شماره 6 چخوف رو باید توی سنت رئالیسم انتقادی قرن 19 هم بالا پایینش کنیم. اما نکته اساسی این اثر چخوف به خاطر عمق فلسفی و روانشناسی که داره از سنت بررسی های قرن 19 همی میتونه فراتر بره. این داستان کوتاه ترکیبی از مرزهای میون عقل و جنون، فردیت و جامعه، آزادی و اسارته. در متنی که میشه گفت هم جهانی هم عمیقاً شخصیه برای چخوف. چخوف رو اگه کنار داستایفسکی و تولستوی قرار بدیم، باز این رو واضح میشه فهمید که از نظر سبک و لحن متمایزتره. مثلا اتاق شماره 6 رو اگه از باقی آثار چخوف جدا کنیم، میشه این اثر رو در کنار جنایت و مکافات و یادداشت‌های خانی مردگان داستایفسکی قرار داد. اما چخوف چیکار میکنه برای تمایز؟ به جای غرق شدن توی متافیزیک داستایفسکی، یه رویکرد زمینی‌تر و شاید بشه گفت بی‌رحمانه‌تری رو به رنج انسان نشون میده. چخوف تو این آثار کوتاهش با پرهیز از قضاوت‌های اخلاقی آشکار و مشخص میکنه و از خواننده میخواد با پوچی و بی‌عدالتی نظام‌های اجتماعی روبرو بشه، بدون اینکه بخواد مثل تولستوی یه پناهگاه در ایمان و رستگاری به پایان داستان ببنده. چخوف با نمایش فروپاشی تدریجی راگین از یه روشنفکر منزوی به یه بیمار روانی که توی اتاق شماره 6 زندانی میشه، یه تراژدی انسانی رو به تصویر میکشه. شخصیتی شبیه هملت که درش عقل و جنون تو مرز باریکی که به هم میرسن نشون داده شده. چخوف به ما انگار داره این رو میگه خودآگاهی بیش از حد چطوری میتونه به انفعال و در نهایت نابودی منجر بشه، چیزی که در کتاب کیفر آتش هم به نوعی بهش پرداختیم. چخوف بزرگترین نوآوری که در سنت نوشتن نسبت به تولستوی که شیفتش بود انجام داد این بود که به جای پرگویی‌های بلند از ایجاز و کوتاهی روایت استفاده و جهانی در چند صفحه محدود خلق می‌کنه با لحنی سرد و بی‌رحم. نمایش نویس امروز ما بدون احساسات گرایی یا قضاوت بی‌عدالتی‌های اجتماعی و رنج انسانی رو به تصویر کشیده، کاری که تأثیری خیلی زیاد روی نسل بعد نویسنده‌های جهان گذاشت. اتاق شماره 6 رو باید اثری پیشگام برای نویسندگان مدرنیست و اگزیستانسیالیستی مثل کافکا، کامو و حتی سارت دونست. شباهت فضاهای خفقان آور کارهای چخوف رو میشه در محاکمه کافکا یا مسخ به روشنی دید. چخوف رو باید جزو اولین کاوشگران پوچی و بیگانگی مد نظر قرار داد. اتاق شماره 6 یه نقد تند و تیز از بوروکراسی، بی‌تفاوتی اجتماعی و سیستم‌های فاسد پزشکی و قضایی رو نشون میده. چخوف با تصویر کردن راگین خواننده رو وادار می‌کنه که با یه پرسش مواجه بشه: آیا جنون واقعی در فرد یا در جامعه که اون رو به انزوا و نابودی می‌کشونه؟ جالبه که چخوف هیچ پاسخ قطعی رو ارائه نمیده و همه چی رو برون سپاری می‌کنه. آندره یفمیچ راگین، پزشکی که از مسئولیت‌هاش کنار می‌گیره و به انزوای فکری پناه می‌بره، نماینده روشنفکرایی که در برابر بی‌عدالتی‌های اجتماعی یا ناتوانن یا بی‌تفاوت. راگین در نهایت قربانی همون سیستمی میشه که نادیدش گرفته بود و این اتفاق خطرات انفعال در برابر فساد و ظلم رو نشون میده. این داستان نه تنها اثری متعلق به زمانه خودش، بلکه یه هشدار جاودانه است درباره خطرات بی‌تفاوتی، انفعال و فساد سیستمی. چخوف ما رو با این اثر دعوت می‌کنه به سوال‌های سخت و دشواری درباره عقل، جنون، اجتماع و مسئولیت‌های اجتماعی که در عصر حاضر هنوز همه این پرسش‌ها باقی مونده. امروز شاید این رو بشه بیان کرد که جهان داره چیزی میشه شبیه اتاق شماره 6، جهانی که تماشای رنج دیگران خیلی داره عادی میشه و زوال اجتماعی یه چیز خیلی عادی شده. حتماً بعد از خوندن این کتاب سراغ سوزان سونتاگ و کتاب تماشای رنج دیگران برید. کتاب سوزان سونتاگ میگه تماشاگران مدرن با مصرف تصاویر رنج دیگران به نوعی مسئولیت اخلاقی خودشون رو کند و از خیلی چیزها فاصله میگیرن و در نهایت فقط میشن ناظر رنج بی این که واکنشی نشون بدن. امروز هم مثل اتاق شماره 6 چخوف، تصاویر قربانیان جنگ و قحطی‌ها فقط شدن سرگرمی ابزار سیاستمداران، سرگرمی که باعث شده حساسیت به رنج به قدری پایین بیاد که دیگه کسی هیچ کاری انجام نده. به نظر من یه بیمارستان قرن 19 با رسانه‌های قرن 21 هیچ فرقی با هم ندارن و هر دو تو رو دعوت می‌کنن به نوعی انفعال، جنون و تماشا بی این که در واقعیت کاری انجام بدی. اما هیچ می دانید که ده ها بلکه صد ها دیوانه آزادانه گردش می کنند؟ فقط به سبب اینکه شما در اثر جهل و نادانی قدرت تشخیص ندارید نمی توانید آنها را از مردم سالم تمیز دهید؟ بنابراین چرا میان این همه دیوانگان فقط من و این بدبخت ها مجبوریم در این زندان باشیم؟ شما و معاون شما و بازرس شما و همه این اراذل و اوباش که در بیمارستان شما کار می کنند از نظر فضایل اخلاقی به میزانی غیر قابل قیاس از ما پسترید. پس چرا ما اینجا زندانی باشیم و شما آزاد بگردید؟ این چه منطقی است؟
قبل از اینکه نویسنده رو معرفی کنم، شما رو ارجاع میدم به پادکست دوچار، پادکستی که شخصیت‌ها رو معرفی می‌کنیم و از دوچار بودنشون در زندگی می‌گیم. قسمت 54 پادکست دوچار یه روایت 70 دقیقه‌ای از زندگی آنتوان چخوف. اگه بیشتر می‌خواید از این نویسنده روس بدونید، حتماً پیشنهاد می‌کنم شنیدن این قسمت رو از دست ندید. حالا با این ارجاع خیلی خلاصه بیوگرافی چخوف رو براتون میگم و بعد میریم سراغ شنیدن بقیه نقد هامون. آنتوان پاولویچ چخوف سال 1860 تو شهر تگانروک کنار دریای آزوف به دنیا اومد. پدرش مغازه‌دار و خیلی مذهبی و سختگیر بود. دوران کودکی چخوف با کار توی مغازه پدر و تمرین‌های سخت موسیقی و مذهبی همراه بود که بعدها تأثیر عمیقی روی نوشته‌اش گذاشت. وقتی چخوف 16 ساله بود، پدرش ورشکست شد و خانواده‌اش مجبور شدن به مسکو مهاجرت کنند. اما آنتوان تنها توی تاگانروک موند تا تحصیلاتش رو تموم کنه. اون با کار کردن و کمک هزینه تحصیلی زندگی خودش رو اداره می‌کرد. همین سختی ها باعث شد که حس استقلال و مسئولیت پذیری در شکل بگیره. چخوف سال 1879 به مسکو رفت و وارد دانشکده پزشکی دانشگاه مسکو شد. برای تأمین مخارج خودش و خانواده شروع کرد به نوشتن داستانهای کوتاه طنز و مقاله برای مجلات. اون آثار اولیه خودش رو به اسم مستعار آنتوشا چخونته منتشر می کرد. بعد از فارغ التحصیلی در سال 1884 به عنوان پزشک شروع به کار کرد. چخوف همیشه معتقد بود که پزشکی همسر قانونی اون و ادبیات معشوقشه. فعالیت‌های پزشکیش باعث شد که با گروه مختلفی از مردم و رنج‌هاشون آشنا بشه و همین تجربیات به آثارش عمق و واقع‌گرایی فوق‌العاده‌ای بخشید. با گذشت زمان آثار چخوف جدیتر و عمیق‌تر شدند. سال 1890 اون سفری طولانی و پرماجرا به جزیره سخالین محل تبعید و مجازات داشت. چخوف با وجود بیماری سل شرایط سخت زندان‌ها رو از نزدیک بررسی کرد و از اونها گزارش‌های مفصلی تهیه کرد. این سفر نگاه اون رو به بی‌عدالتی اجتماعی و رنج انسان‌ها کامل کرد و تأثیرش تو آثار بعدیش مثل اتاق شماره 6 کاملاً دیده میشه. اواخر دهه 1890 چخوف مشغول نوشتن نمایشنامه شد و آثاری خلق کرد که انقلابی در تئاتر به حساب میان. نمایشنامه‌هایی مثل مرغ دریایی، دایوانیا، سخاهر و باغ آلبالو. چخوف به جای داستان پردازی کلاسیک روی احساسات درونی و جزئیات زندگی روزمره شخصیت‌ها تمرکز داشت و به همین دلیل آثارش تو تاریخ تئاتر موندگار شدند. چخوف سال 1901 با بازیگر معروف تئاتر اولگا کنیپر ازدواج کرد. با اینکه اونها عاشق هم بودن، اما به خاطر حرفشون مجبور بودن اغلب از هم دور باشن. تو سالهای آخر بیماری سل چخوف شدت گرفت. اون برای بهتر شدن حالش به آلمان رفت، اما وضعیتش بهتر نشد. در نهایت آنتوان چخوف در سال 1904 و در سن 44 سالگی از دنیا رفت. چخوف به عنوان یکی از پیشگامان مدرنیسم ادبی شناخته میشه که تأثیر عمیقی روی نویسنده ها و نمایشنامه نویس های بعد از خودش گذاشت. نقد سوم رو سارا اکبری نوشته. اون به اتاق شماره 6 8.5 ستاره داده که نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
وقتی اتاق شماره 6 رو خوندم، حس کردم با متنی روبرو هستم که فقط درباره بیمارستان روانی نیست، بلکه درباره کل جامعه‌ای که به آرومی می‌میره. بوی نم دیوارهای آسایشگاه، نگاه‌های سرد و بی‌رحم نگهبان و بی‌تفاوتی پزشک همش مثل تکه‌هایی از یک کابوس بود که نه تنها در قرن 19 روسیه معنا داشت، بلکه امروز هم در گوشه گوشه دنیا قابل لمسه. همینه که اثر چخوف بعد از بیشتر از یک قرن هنوز ما رو میلرزونه، چون نشون میده چطور یه جامعه میتونه به اتاقی نمور و بسته شبیه بشه. چخوف استاد خلق فضاست. اون لازم نداره ده ها صفحه توضیح بده تا بفهمیم تو چه جهنمی هستیم. چند خط از توصیف بوی تعفن و نم، درهای زنگ زده و دیوارهای ترک خورده کافیه. اتاق شماره 6 فقط یه اتاق نیست، بلکه تمثیلی از جامعه‌ای که پوسیده، بی‌رحم و بی‌تفاوت شده. نگهبان بیمارستان با خشونت کور و بی‌منطقش مثل تکی از همون سیستم فاسده. اون حتی نیاز نداره استدلال کنه، کافیه مشت گره کنه یا بیمار رو بزنه تا نظم برقرار بشه. شخصیتی که بیشتر از همه من رو به فکر فرو برد دکتر آندری یفیمیچ بود. اون در ظاهر فردی تحصیل کرده، اندیشمند و آشنا با فلسفه است، اما زیر این نقاب انسانی بیعمل و منفعل پنهان شده. صحنه هایی که اون در برابر شرایط بیمارستان قرار میگیره و هیچ کاری نمیکنه عمیقا آزارم داد. مثلا وقتی بیماران در شرایط غیر انسانی زندگی میکنن، اون گوشه امن خودش رو رها نکرده و به جای مبارزه یا حتی اعتراض ساده میگه رنج اجتناب ناپذیر است و ارزش جدی گرفتن ندارد. همین بخش برای من از همه تلختر بود، چون نشون میده دانایی لزوماً به معنای شجاعت یا انسانیت نیست. و تلختر این که وقتی دکتر بالاخره خودش به اتاق شماره 6 میفته، همه اون فلسفه ها در برابر یه درد جسمی ساده فرو میریزه. اون که میگفت رنج هیچ اهمیتی نداره، در عمل از درد فریاد میکشه. این تناقض شاید بزرگترین نقد چخوف بر روشنفکری روسی باشه. دانایی بدون عمل چیزی جز خودفریبی نیست. ایوان بیماریه که توی اتاق شماره 6 زندانی شده، اما برخلاف برچسب دیوانه بیشتر از هر کسی تو اون بیمارستان عقلانی حرف میزنه. گفتگوهای اون با دکتر پر از پرسش‌های بنیادین درباره عدالت و آزادیه. وقتی اون از بی‌عدالتی سیستم میگه، حس میکنم این صدا متعلق به همه انسان‌هایی که در طول تاریخ در برابر قدرت کور فریاد زدن و پاسخی جز زندان یا تبعید نگرفتن. داستان از نظر ریتم دو تا بخش متمایز داره. تو شروع با توصیف‌های مفصل و تصویرسازی دقیق روبرو هستیم که خواننده رو وارد فضای بیمارستان میکنه. این بخش برای من نفسگیر بود، چون به وضوح حس کردم تو اون راهروها و اتاقهای نمناک قدم میزنم. اما وقتی داستان به گفتگوهای فلسفی بین دکتر و ایوان میرسه، ریتم کند میشه. بعضی از منتقدا این رو نقطه ضعف میدونن، ولی من فکر میکنم این کندی عمدی و هوشمندانه است. چخوف میخواد خواننده درگیر رخوت و سکونی بشه که شخصیت‌ها تجربه میکنن. انگار تو هم مثل دکتر توی اتاق کوچیک گیر افتادی و نمیتونی فرار کنی. اون چیزی که بیشتر از همه در ذهن من موند، نه شخصیت‌ها یا حتی دیالوگ‌ها، بلکه روح حاکم بر داستان بود. روحی ترکیب شده از رخوت، خشم فروخورده و حس پوچی. رخوت در بیعملی دکتر و در سکون بیمارستان جاریه. خشم در فریادهای ایوان و خشونت نگهبان موج میزنه و پوچی مثل سایه‌ای همه جا حاضره، از فلسفه‌های بی اثر گرفته تا سیستم حاکم و زندگی روزمره‌ای که هیچ چیز تو اون تغییر نمی‌کنه. این سه تا عنصر کنار هم فضایی ایجاد می‌کنن که نفسگیره. خواننده حس می‌کنه درون جامعه‌ای محبوسه که نه راه فراری داره و نه امیدی به تغییر و اصلاح. همین فضاست که اتاق شماره 6 رو به اثری جهانی و موندگار بدل کرده. وقتی دکتر در نهایت خودش به عنوان دیوانه تو اتاق شماره 6 زندانی میشه، من حس کردم کل داستان در یه لحظه بسته شد. اون چیزی که اون سالها نادیده گرفته بود حالا به خودش برگشته. عدالت اگه در سطح اجتماعی جاری نشه، دست کم در سطح فردی انتقام میگیره، ضربه عاطفی و فکری که تا مدت‌هات رهات نمی‌کنه. این پایان هم شوکه کننده است و هم عمیقاً تلخ، چون نشون میده که هیچ کس از پیامدهای بی‌تفاوتی مسئول نیست. حتی کسی که سالها با فلسفه و عقل به دنبال توجیه بی‌عملیش بوده در نهایت همونجا سقوط میکنه که بیمارا سقوط کردن. و این جمله طلایی، بی‌تفاوت‌ها سقوط میکنند. از نقاط قوت داستان توصیف‌های اونه. به حدی زنده و ملموسن که حس میکنی خودت تو بیمارستان هستی. ولی کندی گفتگوها برای خواننده‌ای که به دنبال کشش روایی سریعه ممکنه خسته کننده باشه. چخوف مثل همیشه قضاوت صریح نمیکنه. این برای بعضی ها نقطه قوته و برای بعضی هم ضعف به حساب میاد. شخصیت های فرعی کم رنگ هستن. بقیه بیمارا بیشتر تیپ پنتا شخصیت. من دوست داشتم یکی دو نفرشون پررنگ تر بشن. وقتی به شرایط امروز نگاه میکنم میبینم هنوز اتاق شماره 6 های زیادی وجود داره. در معنای استعاری جامعه هایی که در سکون و بیعملی فرو رفتن. مثلا وقتی کارمندی فساد رو میبینه و میگه اینجا همینه کاری نمیشه کرد، یا وقتی تجاوزها و جنایتهایی که در سطح جهانی رخ میدن و مردمانی در نهایت آگاهی بی تفاوتی و سکوت رو انتخاب میکنن، در واقع به نسخه کوچیک از دکتر آندری یفمیچ تبدیل شدن. و چقدر زیادن ایوانهایی که به خاطر گفتن حقیقت به دیوانگی متهم شدن.
نقد چهارم و آخری که میشنوید هم به هوش مصنوعی گروک اختصاص داره. جالبه که این هوش مصنوعی هم به کتاب اتاق شماره 6 8.5 ستاره داده.
اتاق شماره 6 نوشته آنتوان چخوف در سال 1892 یکی از برجسته ترین داستانهای کوتاه یا به نظر بعضی ها نوولا در ادبیات روسه که با عمق فلسفی و نقد اجتماعی همچنان خواننده ها و منتقدان رو مجذوب خودش میکنه. این داستان با روایت زندگی دکتر آندرای یفمیچ راگین و تقابلش با ایوان دیمیتریچ گروموف، بیمار روانی باهوش، به مسائلی مثل مرز بین عقل و جنون، بیتفاوتی اجتماعی و فساد سیستماتیک میپردازه. نقاط قوت، عمق فلسفی و روانشناختی. داستان یه گفتگوی عمیق بین راگین و ایوان راه میندازه که پر از سوالات فلسفی درباره معنای زندگی، رنج و مسئولیت انسانه. چخوف بدون اینکه جواب مستقیم بده، خواننده رو وادار میکنه خودش فکر کنه. مثلا وقتی ایوان به راگین میگه چرا بیخیال رنج بیمارایی، انگار داره کل جامعه رو به چالش میکشه. این گفتگوها که بر اساس منابع ادبی مثل تحلیل‌های دونالد ریفیلد بررسی شدن، نشون میده چخوف چطور از دیالوگ برای کندوکاو ذهن آدما استفاده کرده. نقد اجتماعی تیز و بی‌رحم. چخوف با به تصویر کشیدن بیمارستان داغون و شرایط غیر انسانی اتاق شماره 6، نظام پزشکی و بوروکراسی فاسد روسیه تزاری رو زیر سوال میبره. این نقد که تو منابع مختلفی هم تایید شده، هنوزم برای سیستم‌های ناکارآمد امروزی حرف داره. چخوف با طنز تلخ نشون میده چطور آدمای به ظاهر عاقل میتونن خودشون قربانی همون سیستمی بشن که ازش غافلن. شخصیت پردازی واقعی و چند لایه. راگین و ایوان شخصیت‌های پیچیده‌ای هستن. راگین یه آدم تحصیل کرده است که از آرمانگرایی به انفعال رسیده و ایوان با وجود پارانویا منطقی و پرشور حرف میزنه. این تضاد که تو نقدهای ادبی بهش اشاره شده، داستان رو از یه روایت خطی به یه درام روانشناختی تبدیل میکنه. چخوف نشون میده که دیوانگی و عقل گاهی فقط یه خط باریکن. ساختار روایی فشرده و تأثیرگذار. چخوف با اصل معروف تفنگ چخوف، یعنی هر چیزی که تو داستان باید معنادار باشه، داستانی ساخته که هیچ جزئیاتی بیدلیل نیست. فضای بیمارستان، دیالوگ‌ها و حتی پایان تلخ راگین همه به هم گره خوردن تا یه پیام واحد بدن. بی‌تفاوتی نابودت می‌کنه. این فشردگی که تو تحلیل‌های ادبی بررسی شده، داستان رو به یه اثر کلاسیک تبدیل کرده. جهان شمولی و ماندگاری. داستان فقط به روسیه قرن 19 محدود نیست. نقدش به بی‌عدالتی، انفعال و سیستم‌های فاسد هنوزم تو جوامع مدرن صدق می‌کنه. اقتباس‌های زیاد مثل فیلم 2009 کارن شخانازاروف نشون میده داستان چطور تو فرهنگ‌های مختلف بازسازی شده. و اما نقاط ضعف. ریتم کند در بخش‌های ابتدایی. شروع داستان با توصیف‌های مفصل از بیمارستان و زندگی راگین ممکنه برای بعضی از خواننده‌ها کمی کند و خسته کننده باشه. چخوف عمدن این فضا رو می‌سازه تا حس رخوت و انفعال رو منتقل کنه، ولی برای خواننده‌های مدرن که دنبال سرعتن می‌تونه یکم سنگین باشه. این نکته تو نقد‌های معاصر مثل تحلیل‌های آنلاین گاهی ذکر شده. فقدان شخصیت‌های فرعی قوی. داستان روی راگین و ایوان متمرکزه و شخصیت‌های دیگه مثل نیکیتا، نگهبان یا دکتر جدید خیلی عمق ندارن. این باعث میشه داستان گاهی حس تکبودی بودن بده، چون فقط دوتا شخصیت اصلی هستن که بار فلسفی و دراماتیک رو به دوش میکشن. نقدهای ادبی مثل مقالات راشن ریویو به این نکته اشاره کردن که چخوف میتونست شخصیت‌های فرعی رو پررنگ‌تر کنه. پایان بندی تلخ و ناامید کننده. اتفاقی که در پایان داستان برای راگین میفته برای بعضی از خواننده‌ها بیش از حد تلخ و بدون راه حله. چخوف عمدن داستان رو باز و بدون نتیجه‌گیری قطعی تموم میکنه که این سبک واقع‌گرایانه‌شه، ولی ممکنه برای کسایی که دنبال یه پایان امیدوار کنندن ناامید کننده باشه. این موضوع تو نظرات خواننده هایی تو پلتفرم هایی مثل گودریدز دیده میشه. پیچیدگی فلسفی برای خواننده عام. گفتگوهای فلسفی بین راگین و ایوان هرچند عمیقن، برای خواننده‌ای که دنبال داستان سرراست و ساده است ممکنه سنگین باشه. چخوف تو این داستان از خواننده انتظار داره فعالانه فکر کنه که گاهی باعث میشه داستان برای همه قابل هضم نباشه. اتاق شماره 6 یه اثر استادانه است که با ترکیب نقد اجتماعی، روانشناسی و فلسفه خواننده رو به فکر فرو میبره. نقاط قوتش تو عمق شخصیت پردازی، پیام جهان شمول و ساختار فشرده‌شه که باعث شده بیشتر از یک قرن همچنان تأثیرگذار بمونه. اما ضعف‌هاش مثل ریتم کند و تمرکز بیش از حد روی دوتا شخصیت اصلی ممکنه برای بعضی از خواننده ها آزاردهنده باشه. چخوف تو این داستان نشون میده که چطور انفعال و بیتوجهی به رنج دیگران میتونه خود آدم رو نابود کنه و این پیام تو اقتباس‌های تئاتری و سینمایی هم حفظ شده. انتخاب بهترین جمله سخته، چون داستان پر از دیالوگ‌های قوی و توصیف‌های عمیقه. اما یه جمله که خیلی از منتقدا بهش اشاره کردن و هسته فلسفی داستان رو نشون میده اینه: چطور ممکنه آدمی که عقلش رو از دست نداده بتونه آروم و بی‌تفاوت به رنج دیگران نگاه کنه؟ این جمله که از گفتگوی ایوان با راگین گرفته شده قلب داستان رو نشون میده. نقد بی‌تفاوتی و سوال درباره مسئولیت انسان در برابر رنج دیگران.
در بخش پایانی این قسمت نگاهی میندازیم به بازار کتاب ایران که چه مترجمینی و چه انتشاراتی هایی سراغ این اثر رفتن. اولین ترجمه‌ای که از کتاب اتاق شماره 6 وجود داره متعلق به کاظم انصاریه که انتشارات امیرکبیر بیشتر از 40 سال پیش منتشر کرده. در حال حاضر سری چاپ دهم این کتاب توی 200 صفحه و قطع رقعی و جلد شمیز توی بازار کتاب موجوده. سروژ استپانیان هم این داستان رو در ترجمه دوره 10 جلدی چخوف به فارسی برگردونده و کار چاپش رو هم انتشارات توس انجام داده. ترجمه دیگه این کتاب متعلق به آبتین گلکار، مترجم مطرح کشورمونه. ترجمه آبتین گلکار از این کتاب رو نشر هرمس منتشر کرده که تو قطع پالتویی و در 92 صفحه در اختیار خوانندگان علاقه‌مند به آثار چخوف قرار گرفته. آخرین سری چاپش هم عدد 35 رو داره و سال 1404 یعنی همین امسال منتشر شد. انتشارات عطر کاج هم با ترجمه محمد رضا صامتی سال 1404 اولین سری چاپش رو به بازار کتاب عرضه کرد. خب، با نظراتی که از منتقدین این قسمت بی کتابی شنیدیم، کتاب اتاق شماره 6 اثر آنتوان چخوف 8.5 ستاره دریافت میکنه و به این ترتیب در طبقات بالایی کتاب خونمون قرار داره. این 60th قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. متن اصلی این قسمت رو شکیبا محمدی نوشته و ادیت کار رو هم مرضی محمدزاده بر عهده داشته. بخش نقد و هایلایت رو هم محمد ناظمی کارگردان بی کتابی اجرا کرد. بی کتابی پادکستی به تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که از طریق اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظرتون رو در مورد این کتاب توی بخش کامنت ها برامون بنویسید و اگه کتاب رو خوندید بهمون بگید که شما چند امتیاز به این کتاب میدید. لینک این پادکست رو هم با بقیه حتما به اشتراک بذارید و بی کتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما بهترین دلگرمی برای ماست که به گشت و گذار توی دنیای جذاب کتاب ها ادامه بدیم. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.